کل فرج. عصر بخیر، خدا نگهدار.
الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان. الاجل 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 یا مولا یا صاحب الزمان.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود، گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنان عزیزم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی همین ساعت هر روز از رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتوانیم در سایه عمل کردن به اونها فضیلت ها رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و رذیله ها رو انشاءالله رفع و برطرفش بکنیم. از اون رذیلی که خیلی باید تلاش بکنیم، رفع بکنیم و امیدوار باشیم که انشاءالله به سمت او نریم و این بیماری گریبان ما رو نگیره، رذیله ایست که برنامه گذشته استاد الله بحثش رو برای ما آغاز کردن تا برای ما بخل رو معرفی بکنن، ویژگی هاش، خصوصیت هاش و راهکار درمانش رو در اختیار ما قرار بدن که از این گرفتاری که در قیامت مثل یک یوغ دور گردن ما میفته انشاءالله بتونیم دور باشیم و اگر خدایی نکرده در وجود ما هست اون رو بتونیم درمان رو برطرفش بکنیم. استاد الله از بخلی برای ما گفتن که با مشتقاتش حدود 12 بار در قرآن ذکر شده. نقطه مقابل انفاق هست، کلمات مرادفش حرص و شح هست و من جمله در آیات 76 سوره مبارکه توبه، 36 و 37 سوره مبارکه محمد و 182 آل عمران بهش اشاره شده. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
حاجی زین آیه 180 سوره مبارکه آل عمران در خصوص این بیماری که به نوعی نافرمانی خدای تبارک و تعالی و یک توهم نفسانی هست قرار نکاتی رو بیان بفرمید.
هر صحبت که خب آیه رو بخونم مشرف بشیم محضر آیه، دوباره اون نکات رو خدمتون عرض میکنم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. خب ما آتاهم الله من فضله، هر چی که خدا داده و به اینا داده فضل خداست، هیچ استحقاقی در کار نیست. اینا توهم دارن و توهمشون اینه که اینا بر اساس یک قابلیتی خدای متعال اینا رو به اینا داده و خدای متعال اصرار داره که بفرماید آنچه که به اینا داده شده فضل خداست. اگه شما و عزیزان شنونده یادتون باشه پیشتر یاد کردیم که اگر کارگری بگیریم برای یک وعده ساعتی باش تی کنیم که مثلا امروز اگه برای ما کار کنید حدوداً 500 هزار تومن به شما میدیم، کمتر یا بیشتر. تی کردیم و به توافق رسیدیم، کارگر غروب که کارش رو تمیز و با وجدان کاری انجام داد داشت میرفت، به جای 500 هزار تومن به 600 هزار تومن مثلا داده باشیم. عرب به اون 500 هزار تومن میگه مزد و به اون 100 هزار تومن اضافه میگه فضل. و خدای متعال وقتی با ما حرف میزنه میگه شما کلن فضلید، داشتهاتون هم فضله، ظاهرتون باطنتون همه فضله. این وسط برای خدای متعال که ارسابت که تمام میراث آسمان و زمین از آن اوست، برای خدای متعال دیگه شاخشونه نکشید. ظاهرن آدم های بخیل مدعیان که زحمت کشیدن، شاید به تعبیر عرف که مثلا دیوار کسی که بالا نرفتم،
خودم تلاش کردم.
بهش بگید که با چی تلاش کردید؟ با فضل خدا دیگه. یعنی با بدن، با فکر، همه اینا هم که از آن خداست. و پیشتر گفتیم عبد هیچی رو مالک نیست، و ما فی یده مولا و عبدن مملوکن لا یقدر و علا شهی، تعبیر قرآن کریم. ما به فضل خیش باران می دهیم، هر چه خواهیم هر که را آن می دهیم.
بله.
فضل الهیه. بله. ربطی به استحقاق آدم ها نداره، آدم ها توهم برشون نداره که مستحق بودند و لایق بودند و قابل بودند که به این چیزا رسیدن. این یه نکته. دو، فضل خدا فقط مال و مادیات نیست، هر چی که خدا داده فضله، ظاهری، باطنی، دنیایی، آخرتی، فکری، قلبی، بفرمایی در ظاهر و داشته ها و مادیات ظاهری، عقل، توحید، هوش، علم، قلب، ایمان، محبت، اخلاق، نعمت‌های ظاهری، مال و دارایی، همه اینها و موارد دیگه حساب بفرمایید همه فضل خدا.
بله.
هازا من فضل ربی لیبلونی، برای اینکه آزمایشم کنه. پس خدای متعال با فضل حق داره با فضل همه ما رو به امتحان بکشه.
درسته.
و حواسمون باشه که ما با فضل خدای متعال امتحان میشیم. مورد سوم و یاداوری سوم، اگر به بخل یه صورت تجسم اعمال بدیم به شکل یه توق یا یوغ در میاد، که ارسابت این یوغ و این توق خودش ادراک داره، چون مربوط به آخرته و در روز قیامت. بل هو شر لهم سیتوقون ما بخلوا به یوم القیامه. توق میشه به گردن صاحبش، و چون روز قیامت لهیل حیوان کلن حیاته،
درسته،
چیزی اونجا نداریم که ادراک نداشته باشه، از جمله همین توق دارای ادراکه و مصومه، شناسه داره، شناسنامه داره، کد داره، صاحبش رو میشناسه. اشتباهی تو فضای محشت اون جمعیت صاحبش رو گم نمی کنه بره گردن یه نفر دیگه. نه، توق هر کسی که بخیله به گردن خودش آویزون میشه، یعنی خود توق میدونه کجا باید بره.
درسته.
و نه گردن دیگری. از کردم مصومه است، شناسنامه داره، صاحبش رو میشناسه. اینم یه نکته. و نکته دیگه، آدمای بخیل فکر میکنن که نبخشیدن براشون بهتره، فکر میکنن با نبخشیدن مال براشون میمونه، خودشون با مال میمونن، هر دوتا برا هم میمونن. دقت بفرمایید، غلطه. قرآن داره میگه که این فکر غلطه. ولا یحسبن الذین، مبادا چنین فکری رو بکنن این آدمای بخیل، این خانوما یا آقایون بخیل، اگر اینجور فکر کنن غلطه، این فکرشون غلطه، دارن غلط فکر میکنن. خیر اونیه که بمونه جناب اتابکی، این که نمیمونه که.
درسته.
داد بفهمید، این که با من نمیاد اونور و در قیامت کنارم و بشه خیر. خیر اونیه که بمونه، بالم بشه، سعادتم بشه، کمالم بشه، به طرف بهش برام راه بشه. چیزی که نمونه خیر نیست، چیزی که منو به طرف بهش نبره، اوضاعمو بهتر نکنه، باعث قرب من به خدای متعال نشه و برام سعادت و نیازم به کمال رو تأمین نکنه، البته که خیر
نیست.
و انی لا احب الافلین، این که نمیمونه که. من رو چه حسابی باید نسبت به این چیزایی که نمیمونند محبت داشته باشم و اینا محبوب من باشند؟
رضا، این نکته که بیان فرمودید ناظر به فرمایش علوی امام امیر حضرت امیرالمومنین علیه السلام هست که فرمودن مالی به نفع ما تو انفاق گفتید، اون مالی خیلی داره که برای آخرت انسان یه کاری انجام دیگه. چون ظاهره اینجا مال اتفاقی نمیفته، ظاهرش مثلا کم و زیاد نمیشه، اما اون منفعتی که باید انسان ببره اون منفعت و خیر رو نبره.
بله دیگه، اولا که تمام روایات را اگر کسی حوصله کنه بخواد تطبیق بده و اون مشابهت های قولی در روایات با آیات رو در بیاره و کنار هم بچینه، چیزای خوبی در میاد و استفاده‌های تازه‌ای میشه ازش. این یه نکته. و جناب امیرالمومنین آره روایت مختلفی رو خوندیم، از جمله همین که دنیا فانیه و فرمودن با فانی باقی رو به دست بیارید.
بله.
نقدن آنچه که در دست شماست نمیماند، ولی میتوانید با چیزی که نمیماند چیزهایی رو به دست بیارید که میمانه و اون آخرته. کمال، سعادت، بهشت، تقرب خدای متعال، درجات بی منتها و بی نهایت. بله، جناب امیرالمومنین سلام الله علیه ازش روایات و فراوانی در این خصوص گزارش شده که بعضا یاد فرمودید که قبلا خوندیم. یه روایتی هم بود که از آقا رسول الله یادمه که اونجا و تو بحث انفاق مطرح کردیم که حضرت یه گوسفندی رو فرمودن و سر بریدن که انهم ذبحوا شاة، آره، و گوشتش رو اومدن انفاق کرده بودن. آقا رسول الله اومدن فرمودن چیزی باقی مونده؟ یکی از زنان آقا رسول الله گفتن که فقط دستش مونده، ولی ظاهرن فرمایش آقا رسول الله و منظور آقا رسول الله چیز دیگه ای بوده. هر چیزی که بخشیدید ماندگار شده و چیزی رو که نبخشیدید و انفاق نشده در واقع نمانده و از بین رفته. دقت بفرمایید. فقال النبی ما بقیه، فقالت یکی از زنان آقا رسول الله ما بقیه منها الا کتفها، مگر دستش مونده. آقا رسول الله فرمودن بقیه کلها غیر کتفها، فرمودن که اونایی رو که انفاق کردید موندند و این قسمت رو که انفاق نکردید و به ظاهر مونده در واقع نمونده.
درست
بفرمایید. پس آدم بخیل به چیزهایی تکیه کرده و اعتماد کرده که ماندگار
نیستن.
باز آیه خدمتتون بخونم. خدا اهل انفاق رو جنب اتباکی جایگزین آدمای بخیل میکنه. یعنی انگار طرح خدای متعال اینه و نقشه خدای متعال اینه که در فی سبیل الله آدمای بخیل راهزن راه خدا به حساب میان و نمیگذارن مسیر انفاق هموار باشه.
بله.
در نتیجه خدای متعال اینا رو از سر راه بر میداره و اینا رو با آدم های اهل انفاق جایگزین میکنه. با صراحت میفهمد ها حواستون رو جمع کنید، انتم ها اولائه تدعون لتنفقوا فی سبیل الله، شما همونایی هستید که دعوت شدید در راه خدا انفاق کنید. فمنکم من یبخل، بعضی از شماها به دعوت و فراخوان انفاق محل نمیذارید، بخیلی میکنید و اصلا نفس محل نذاشتن به دعوت و خدا بخیلیه. بماند که مالتون رو نمیبخشید، گوش به حرف ما و دعوت ما و فراخوان ما نمیدید، خودش بخیلی. و من یبخل فانما یبخل عن نفسه، هر کس بخیلی کنه فقط به خودش بخیلی کرد. والله الغنی و انتم الفقرا، خدا در هر صورت شما چه انفاق کنید و چه بخیلی کنید خدا همیشه بی‌نیاز، و شما چه انفاق کنید و چه انفاق نکنید و بخیلی کنید همیشه فقیرید. دقت کنید. و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، و اگر از دعوت خدا سر برگردونید، سر برگردونید یعنی سرپیچی کنید دیگه،
درسته،
محل نذارید، بخیلی کنید، خداوند جای شما مردم دیگه ای رو میاره و عده دیگه ای رو میاره، جایگزین شما میکنه که اونا به دعوت خدا محل میگذارن، به فرمان خدا گوش میدن، امتثال میکنن و اینا اهل انفاق هستن. و اصلا خدا طالب انفاق و اهل انفاقه، دوست میداره. انفاق یک فضیلتیه که محبوب خداست و هر کس اهل انفاق باشه محبوب خدا در میاد. اصلا برای خلافت در فضائل مستحقه. اینجوری بگم، آدمای اهل انفاق مستحق اینن که در فضائل خلیفه خدا باشه. آره دیگه، یستبدل
یعنی انفاق به صاحبش یک فضیلت و یک برتری میده دیگه.
برتری میده، یه قابلیتی میده،
استعداده،
یه قابلیتی میده که بخیل اون قابلیت رو نداره. سوره محمد آیه 38، اینا مثل شما نیستن. اصلا به خاطر همین که مثل شما بخیل نیستن اینا رو آوردم. اگه مثل شما بودن که همونجوری که شما رو برداشتم اینا رو هم برمی‌داشتم. اینا چون فضیلت داشتن، امتیاز داشتن، دیگرگرا بودن، اهل انفاق بودن، اهل بخشش بودن و گذشت، اینا رو آوردم جای شما. در واقع خدای متعال انگار داره میفرماد ما دوست داریم انفاق جای بخل بشینه.
بله.
آره. و نمیگذاریم بخل جا خوش کنه و در طریق سلوک انسانی رو به سعادت بخواد راه ببنده و راه زن در بیا. ما دوست داریم انفاق جای بخل بشینه در باطن و در اون نظام فضائل.
درسته.
شما حساب بفرمایید، درجات حساب کنید، یک نظام حساب بفرمایید، اون وقت ببینید انفاق خلیفه خدا در نظام فضائله، اصلا سلطان فضائله. و در نظام بیرونی، این که عرض کردم نظام درونی، و در نظام بیرونی هم اراده خدا اینه که خلیفه و سلطان باید بخشنده باشه، ولو بی خود اون بالا نشسته. باید بفهمید. و مستحضرید دیگه جناب آقا رسول الله، اول خلقت خدای متعال، عقل کل و وجود آقا رسول الله، هرچند در آخر و بعد از همه پیامبران در این نشأه ظهور پیدا کرد، ظهور مادی، ولی خدای متعال وقتی آقا رسول الله رو خلق کرد، به یمن خلقت آقا رسول الله و از کانال وجودی آقا رسول الله، همه نظامات تکوین رو پدید آورده. همه سفره نشین آقا رسول الله هستن، نونخور آقا رسول الله به حساب میاد. دقت بفرمایید. در نتیجه چون آقا رسول الله در انفاق تام و تمامه، اوست که باید خلیفه خدا در این نظام باشه و حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین و من فدای قد و قربت حضرت غریب غیبت که در این حالی که در پس پرده نشسته و پرده نشین غیبه، جهان هستی رو داره به اذن الهی با انفاق خودش میگردونه. به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، همه ی آسمان ها و زمین، حساب بفرمایید، تو در تو، تو بر تو، از سفره وجودی و بخشش و انفاق حضرت صاحب سلام الله علیه و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا دارن ارتزاق میکنه. خواهد آمد روزی که فضیلت حاکم خواهد شد و خلافت به حق به صاحب فضائل و کل الفضائل میرسه انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم. حواسون باشه رذیله بخل ماندگار نیست و آنچه که ماندگار انفاق و اهل انفاق هستن. سوره مبارکه محمد آیه 38 به این معنا دلالت میکنه. بخل یک توهمه. آدم بخیل فکر میکنه که بخل براش خیر و سوده، در حالی که حسب آیه 180 سوره مبارکه آل عمران، سود و منفعت اصلی برای اهل انفاق. انشاءالله این نکته رو توجه داشته باشیم که تلاش بکنیم همه ما مزین به زینت انفاق باشیم و از بیماری بخل تلاش بکنیم که انشاءالله به دور باشیم. همراه ما بودید، از همه شما سپاسگزارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. سخن ما ند از تو همی یادگار، سخن را چنین خوار مایه مدار.
سخن را چنین خوار مایه مدار. سخن را چنین خوار مایه مدار.
تویی آن که گیتی به جویی همی، چنان کن که برداد پویی همی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. نباشد همینی که بد پایدار، همان بکنی کی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان بکنی کی بود یادگار.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
والله انبتكم من الارض نباتا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنیم خدمت شما شنوندگان گرامی و ارجمند برنامه بازگشت. امروز هم با این برنامه در خدمت شما هستیم، امیدوارم همراه ما باشید. اما ابتدای برنامه بازگشت رو مزین میکنیم به صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد محمد محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی برنامه بازگشت، در برنامه گذشته استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی درباره ویژگی های مرگ از دیدگاه قرآن صحبت کردند. دعوت میکنم به ادامه مباحث ایشون درباره مرگ از دیدگاه قرآن توجه بفرمایید.
بحث ما در مورد ماهیت مرگ بود از دیدگاه قرآن. یکی دیگر از ویژگی های مرگ از نگاه قرآن اینه که زمان و مکان مرگ رو کسی نمیدانه. هیچ کس نمیدانه کجا میمیرد، در چه زمینی میمیرد، در چه زمانی میمیرد، در چه زمینه‌ای میمیرد، در چه شرایطی میمیرد. نه من و نه شما غیر از معصومین. حال عرض میکنم اندکی از افراد هستن، اما به طور عام اینطور هست که زمان و مکان مرگ را انسان نمیدونه. البته اندکی از کسانی که به ملکوت راه داشتن و گام در ملکوت گذارده بودن می دانستن که کی می میرن. آیت الله شیخ مرتضای طالقانی استاد علامه جعفری از کسانیست که این را می دونه. علامه محمد تقی جعفری میگه نزدیک محرم بود، اواخر ذیحجه بود، رفتم خدمت استاد عرض کردم برای درس آمدم، فرمود درس نیست. خیال کردم به خاطر اینه که ایام محرم فرا رسیده بعد گفت که به تعبیر خود استاد علامه که فرمود استاد ما که خر طالقان رفته و پالان آن مونده. بعد فهمیدم که خبر از رحلتش میده و باز کسان دیگری در این زمینه تفاوتی هم نداره، هر انسانی که گامی در ملکوت داشته باشه از مرگ خودش میتونه خبر پیدا کنه، اما به صورت استقلالی نیست، این خبر را خدا به او میده، به او الهام میکنه، به او ایهام و الهام میکنه. بنابراین انسان به طور عموم نمیدانه در کجا میمیره، در چه شرایطی، در چه زمانی، در چه حالاتی و احوالی از دنیا میره. و اینان که میدانستند زمان مرگشان چه زمانی است، اینها به الهام خداوندی بوده است. این هم یکی از ویژگی هاست.
وقتی قرآن کریم جریان مبارزات نظامی و سیاسی خلیل حق را بازگو می کند، میگوید حراس از مرگ در حرم امن هستی ابراهیم راه نداشت. گفتند تناب منجنیق خاکستر شد و همه اون ابزارها به صورت رماد در آمد. ابراهیم را به این آتش تهدید کردند و در این آتش انداختند و او بین آسمان و زمین تومه این آتش است. گفتن از خدا بخواه، گفت او که می داند، خواستن از او روانی، نه تنها از جبرئیل نمی طلبم، خدا را می خوانم، از او چیزی نمی خواهم، زیرا مردن که انسان را از بین نمی برد چیز بدی نیست، شهادت که نقص نیست تا من از خدا بخواهم که مرا نسوزانم. و کسی که سیره او سیره ابراهیم است باید این چنین باشد.
دوستان ارجمند، دعوت میکنم در این قسمت از برنامه بازگشت به بخش گزارشی برنامه توجه بفرمایید.
دوستان سلام، میخواییم ببینیم که وقتی که به یاد مرگ دوستان میفتند و قیامت، چه تغییری توی رفتارشون ایجاد میشه؟ اصلا به یاد مرگ میفتید؟
قاعدتا بله، یاد مرگ چون انسان رو به نحوی، نمیگم انسان رو از دنیا دور میکنه، ولی دلبستگی به دنیا رو چون دور میکنه و همه خطاها و گناهان بلاها از دلبستگی به دنیاست که میتونه امام حسین رو به مسلخ بکشونه به خاطر مال دنیا. قاتلی که میدونه امام حسین برحقه، ولی مال دنیا باعث میشه که این کار رو انجام بده و علتش اینه که مرگ رو یاد نمیکنه، فکر میکنه این دنیا ماندگاره.
خودتون چی؟
سعی میکنم همیشه به یاد مرگ باشم.
رفتارتون؟
قطعا تأثیر داره و تغییر هم کرده، اگر نبود نه نمیشه.
یاد مرگ میفتی؟
خیلی، این اواخر خیلی.
چند سالتونه مگه؟
من الان 48 سال 47 سال.
انشالله که پایدار باشید. این یاد مرگ و خلاصه قیامت کردن تأثیری هم تو رفتارتون داشته؟
خیلی.
مثلا؟
مثلا همین باعث شده که من موضوع حق الناس و حق الله باشم.
خیلی متشکرم. دوستان عزیز ادامه برنامه بشنوید و از شما التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنم از همکار خوبم آقای جواد امامیان برای تهیه این گزارش. شنوندگان گرامی برنامه بازگشت، به بخش دوم سخنان استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهشتی توجه بفرمایید درباره ویژگی های مرگ از دیدگاه قرآن.
یکی از خصوصیات مرگ از دیدگاه قرآن اینه که مرگ دریافت است، حفظ است، از دست دادن و از دست رفتن نیست. در آیات فراوانی خداوند متعال کلمه توفی را به کار برده. توفی از وفاست، یعنی حفظ کامل، دریافت کامل. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو جانهای شما را فرشته‌ای که بر شما گمارده شده میگیرد. در سوره سجده آیه 11 آمده این آیه شریفه میفرماید مرگ یعنی توفی، مرگ یعنی دریافت، مرگ یعنی حفظ، مرگ یعنی اخذ. و این مسئله بسیار مهمی است که ما باید بینش خودمون را و سیرت خودمون را، آگاهی خودمون را تصحیح کنیم. خیال نکنیم مردن یعنی نابودی است. بله، بدن انسان متلاشی میشه، از دست میره، البته خداوند متعال در قیامت اون را زنده